من نقطه خاصی الان که مطرح شد رو به دفتر پنجم به طور خاص ندارم، فقط دلم خواست که بعضی نکاتی رو که حالا مربوط به مولانا به طور کلی میشه و به هر حال فیلوات معنی خاصی از این نکات رو که ما در سراسر مصنوعی از جمله در دفتر پنجم هم میبینی خیلی مختصرا خدمت دوستان عرض بکنم و شاید بیشترین جایی که شما بتونید به مضمون این سخن رو به روشنی و وضوح ببینید در مثنوی اتفاقا این صفحه اول مثنوی است که نینامه است و مولانا در ضمن این ابیات در واقع تصویر کلی خودش رو از موقعیت انسان در این جهان و تجربه زیست خودش در این جهان به عنوان یک انسان و به عنوان یک عارف صالح نشون داده و دغدغه هایی که در این ابیات 18 گانه مطرح میشه در دفترهای مختلف مثنوی و انهار مختلف پیشواق و انعکاس پیدا میکنه. یکی از نکات جالبی که به نظر من درباره مولانا هیچ وقت نباید از چشم پوشیده بمانه این است که مولانا از جمله مثل بسیاری از متفکران اصلی از جمله کسانی است که فاصله بسیار کمی میان زندگی او و اندیشه های اوست، یعنی اندیشه های او تا حد خیلی زیادی پژواک تجربه های کاملا شخصی در زندگی فردی اوست و بسیاری از سخنانی که او گفته برآمده از تجربه زیست شده شخص او در پیچ و خم و در افتخیص های زندگی شخصی او است. ابیات نینامه از این جهت به خوبی نشون میده که چه رابطه تنگاتنگ نزدیکی بین زندگی او و اندیشه های اوست. یکی از مهمترین سرچشمه های الهام در نظر برزی های او سلمن و بدون ترتیب تجربه های شخصی مستقی خود او بودن. در ابیات نینامه دوستان میدونن که صفحه اول مثنوی است که مولانا پیش از شروع رسمی سرایش مثنوی به درخواست حسام الدین در واقع سروده بود و در این 18 بیت مولانا در واقع سه داستان رو همزمان برای ما نقل میکنند. این داستان که از ابتدا کاملا آشکار است داستان سلوک یک عارف است در این عالم، وضعیت یک عارف است در این عالم و مهمترین دردی که عارف در این عالم تجربه میکنند، یعنی اضطراب به دور افتادن از اصل سرچشمه و شما در تمام طول این ابیات ژرفانه میبینید که چگونه یک عارف در دغدغه های عمیق خودش رو، آرزوهای خودش رو و مهمترین عواطفی که ساختار وجودی و زندگی او رو رقم میزند بیان میکند. داستان دومی که در ذهن همین ابیات و در دل همین ابیات توان خواند در واقع یه داستان بسیار عام است در باره سرنوشت بشر در این عالم، انسانی که پیوند و ارتباط خودش رو با هستی اصیل خویشتن از کف داده است و زندگی که زیست میکند بیش و پیش از هر چیز نوعی زیست عاریتی است و تمام تلاش او پویه وقت ناپذیری است برای اینکه دوباره به اصل خود برگرده، هستی عاریتی خود رو به هستی اصیل بدل کند و در این بین، در این پویه، در این هروله که در بین مبدع و انتها میکند، البته رنج تنهایی، رنج فقدان همسخنی و فقدان همزبانی رو هم البته از سر میگذرد. اما نقطه‌ای که به نظر من کمتر مورد توجه بوده است و نقطه اصلی مورد نظر من هستش این است که در این ابیات ژرفانه مولانا در واقع پیش و بیش از هر چیز به نظر من داستان زندگی شخصی خودش رو بیان میکنه. کودک خردسال خراسانی که در همون افغان کودکی لاجرم به خاطر شغل و پدرش که واعظ بوده است و از محلی که محلی از شهری به شهری میرفت کمتر فرصت و مجال یافت که در جای ریشه بتواند و بعد هم که آوازه حمله مغول به خراسان رسید خاندان ناچار شدند که از خراسان مهاجرت بکنند و به عراق و بعد هم به قونیه قلمرو ترکان سلجوقی مهاجرت بکنند و مولانا در واقع در ضمن این ابیات و در قالب این ابیات نامه داستان شخصی خودش رو بیان میکنه. واقعا انسانی که تجربه غربت رو آزمود، انسانی که از وطن خود به دور رفت. نینامه، نیستان از یک جهت تمثیل و نمادی از خداوند است، از اون جهت که مبدأ وجود است از منظر یک عارف و از یک جهت نماد و نشانه هستی اصیلی است که ما از اون به دور افتادیم، اما از یک جهت نیستان خراسان است، سرزمین محبوب مولانا است، خاطرات دوران کودکی است و عشقی که مولانا به و ریشه‌ای که مولانا در فرهنگ فارسی زبانان داشت و در عشقی که به خاطرات کودکی خود می‌ورزید رو شما در سراسر مثنوی می‌بینید. بالاخره مولانا وقتی که سرایش مثنوی را آغاز کرد مرد 50 خورده‌ای ساله بود، یعنی تا وقتی که در پایان عمرش 60 و چند سالگی که از دنیا رفت، عمیق‌ترین تمدجات و عمیق‌ترین تأملات روحی خود رو به زبان فارسی بود. مولانا وقتی که خطه فارسی زبانان رو ترک کرد، اون جوان 13-14 ساله بیش نبود و بیش از 50 سال زندگی خود رو در خطه خارج از اقلیم فارسی زبانان سپری کرد. اما وقتی که میخواست عمیق‌ترین تأملات روحی معنوی خود رو بیان کند، زبان او لاجرم به فرهنگ و زبان فارسی گشوده میشد و این نشانه تعلق عمیقی است که او به ریشه های خود داشته است. به نظر من در ابجات 18 گانه ابتدای مولانا مثنوی، مولانا در آینه این داستان خودش و اون داستان بعدی که داستان پادشاه و کنیزک است، در واقع برای ما سیر تحولات و احوال شخصی خودش رو هم باز می‌گیرد و مشخصا در این زمین ابیات دو احساس عمیقی رو که در کودکی او ریشه دارد برای ما باز می‌گیرد. احساسی که بعد از انقلاب پیدا می‌کند و بخش مهمی از تجربه های او به عنوان یک انسان فرهیخته، پرورده و معنوی می‌شود. یکی از این تجربه ها عبارت است از تجربه قربت، به دور افتادن از خانه. این مضمونی است که شما در سراسر مثنوی و خصوصا در ابیات شرحانه مثنوی اول ابتدای مثنوی نینامی میبینید. مولانا از غم قربت میناند. در اینجا نیستان همونطور که عرض کردم نمادی از خراسان است و مولانا که از کودکی به واسطه شغل پدر از شهری به شهری میرفت و سرانجام یار خود رو یک سر پس پشت نهاد، تجربه عمیق قربت رو در کودکی خود آزمود. خانواده خود، دوستان و همبازی های خود رو از کف داد. زبانی که به او خوب گرفته بود رفته رفته در محیط بیگانه حرامدی خود رو تا حد زیادی از کف داد و بنابراین این کودک در کودکی خردسالی و نوجوانی با این مضمون، با این مفهوم که کسی از خانه خود به دور افتاده است عمیقا معنوس شد، این تجربه رو با تمام وجود خود آزمود. در ادبیات فلسفی مفهوم خانه و در ادبیات عرفانی مفهوم خانه مفهوم خیلی مهمی است. خانه محل امنیت است، خانه محل آرامش است، خانه محلی است که تو به او تعلق داری، بیگانگی های تو در او زدوده می شود و نوعی بیگانگی میان تو و فضایی که تو را احاطه کرده است پدیدار می شود. اتفاقی که در این دو افتادی بود که مولانا به معنای عمیقی از تجربه های دوران کودکی خود قربتی را آزمود که در زندگی بعدی اون قربت تعمیق بیشتر و بیشتر داد و تا جایی که یکی از مهمترین وجوه ممیز جهانشناسی و تجربه های معنوی او در این عالم شما ببینید. مفهوم خانه به طور کلی ما چهار مصداق مهم برای خانه داریم و مفهوم قربت در واقع به معنای دوری از دست کم یکی از این سه چهار مفهوم اصلی خانه است. نخستین خانه‌ای که هر کسی در این عالم دو باره می شود آغوش مادر است و توسعاً دوران کودکی است، برای که این نخستین جایی است که انسان کودک به او احساس تعلق می کند و در او احساس امنیت می کند، نسبت به او احساس تعصب می کند، نوعی حریم است که حرمت دارد. خانه دومی که ما در او زیست می کنیم خاک است و تن است و به معنای فراختر فرهنگ زبانی است که ما در او زیست می کنیم. شما وقتی که در وطن خود هستید، یعنی در فضای زندگی میکنید که هم فرهنگ های شما هم زبانان شما زیست میکنند، زیر و بم پدیده های اطراف خود رو بهتر میشناسید، درک میکنید. وقتی که از وطن خود که دور میروید به جای قریب فرهنگ بیگانه، یک قواری ذهن شما و پیرامون شما در بر میگیرد. وقتی که افراد سخن میگن بسیاری از ظرایف و دقایق به سخن برای شما آشکار نیست. وقتی که افراد آدابی رو رعایت میکنن و برای اجرا میکنن خیلی از زوایا و معانی نهفته اونها برای شما آشکار نیست. انگار که آدم در ذهن قدم میزنه، بخشی از ارتباط و اتصال خود رو با جهان پیدا کرده، در نوع حالت گسستگی تعلیق برای او دست میده. به همین دلیل است که خانه به محل وقت به معنای وطن هم میتوان تلقی کرد. معنای سوم خانه عبارت است از حضور محبوب. گاهی وقتا شما از وطن خود در وطن خود هستید، اما از محبوب خود دور هستید و در اینجا مثل مرغ پرکنده سرکنده پرواز میزنه. به تعبیر دیگه گاهی وقتا حضور محبوب اون آرامش و اون احساس یگانگی رو که ما با فضای پیرامون خود میکنیم در وجود ما ایفا میکنه. و سرانجام در زبان و ادبیات عارفانه مهمترین خانه عبارت است از حضور خداوند، اونچه که مولانا گاهی از او به عدم یاد میکنه. نکته مهمی که مایلم عرض بکنم این است که مولانا به معنای عمیقی خود رو در این عالم قریب میداند. دوران کودکی او به سرعت به سر آمد، برای اینکه به احتمال خیلی زیاد این جوان خوشفکر خوشتو خیلی زودتر از همگنان خود دچار بلوغ فکری و روحی شد، خصوصا به خاطر که به هر حال جانشین پدر محسوب شد. یاران و مریدان بهار بلد پدر او در سیمای این کودکی خودسال جانشین آینده پدر می دیدن و لذا انتظار و توقعی از او می رفت که از همگنان او نبود و مادر خود رو در کودکی از در نوجوانی از دست داد و با مرگ مادرش رسما در واقع دوران کودکی او به سر آمد. بنابراین به این معنای عمیق مولانا به احتمال خیلی زیاد دوران کودکی چندان طولانی نداشت و به سرعت ناچرا مجبور شد این دوران رو پس خود بگذارد. وطن خود رو هم از دست داد، از ایستان تا مناف و بودن وقتی که از خراسان جدا شد. به این معنا وطن فقط به معنای خاک و فرهنگ و زبان مرموز خود و هم پس پشت نهاد. محبوب های خود رو هم از کف داد. مهمترین محبوب رو که شمش تبریز بود پس از یک غیبت کوتاه وقتی که برمیگردد دوباره به غیبت کبرا میرود و هرگز اثری نشانی از او باز نمیماند و درد فراق درد از کف دادن محبوب آتش سوزی بود که هرگز گریبان او رو تا پایان عمر رها نکرد. محبوب دیگر سراغالدین سرکوب خونوی رو هم به امیدوار بود خلیفه و جانشون او بشود از کف داد و در سوگ او نشست. و مهمتر از همه مولانای حدود 36-7 ساله که فقیه و عالم بسیار سخنور و خوشبیانی بود و در چهار مدرسه مهم شهر در قرونیه تدریس میکرد، وقتی که به احوال خود نظر میکرد همچون غزالی در همین ایام استاد در همین سنین استاد نظامی بود، وقتی به احوال خود نظر میکرد وجود خود بود از حضور خداوند که خانه اصلی بود هم خالی میدید. بنابراین مولانا به همه این معانی چارگانه دچار غم و قدرت بود. از خانه خود به خود داده بود و گویی در این عالم رشتهای نبود که او رو بتواند عمیقا به این دنیا پیوند ببخشد. تجربه قربت مولانا که از مهاجرت و از خراسان آغاز شد رفته رفته ابعاد عمیقتری پیدا کرد و قربت در واقع سرنوشت و تقدیر او رو به عنوان انسان در این عالم رقم زد و او به وجودن و با تمام هستی خود دریافت که انسان در این عالم مسافر است. مسافر به جایی که در او زیست میکنند تعلق ندارد، آمده است برای رفتن. دنیا برای او پلی برای گذر است. و به این اعتبار و به این معنا بود که مولانا در تجربه قربتی که از مهمترین ارکان تجربه زیست او و تعالیم برخانی او و درد با از موقعیت انسان در این آمد. نقطه دومی هست که شما در عویاب نینامون به بزرگ میتوانید ببینید تجربه تنهایی است و به نظر میاد که مولانا از دوران کودکی تجربه تنهایی را آزموده بود و در همین عویاب نینامه که ما میگوید که همزبانی ندارد و با لبیدم ساز خود گرد و گفتمی همچنه من گفتنی ها گفتم و معلوم است که لبیدم سازی ندارد، دوستی هم نفسی ندارد. دوستان دوران کودکی خود رو پس پشت نهاد، مهاجرت های مکرر و پی در پی دو اجازه نمی داد که علاقه های عاطفی عمیق با افراد برقرار کنند و اگر هم با کسی گاهی چون این الفتی برقرار می شد مهاجرت او رو با مشکل رشته ها رو ببوسرد و پس پشت نهاد. و محبوب های بعدی خودش رو هم همینطور که عرض کردم پس گفتنهاد و به نظر می رسد که این تجربه ها او رو با این درک عمیق شهودی موافق کرد که آدمی در این عالم تنهاست و به معنای عمیقی تنهاست و بسیار دشوار است که فرد بتواند حساب و پیله تنهایی خود رو بدرد. اینا البته سرنوشت و تقدیر مولانا بود تا پیش از دیدار شمس، ولی تأثیر او حتی پس از تحول و استحاله که از دیدار شمس پذیرفت همچنان با او باقی بود. به این اعتبار است که به نظر اینا که ابیات نیمه‌نامه به خوبی نشان می‌دهد که چگونه یک عارف در تجربه شخصی زندگی مفهوم قربت و تنهایی عمیق انسان را در تجربه شخصی خود و رفته رفته این تجربه شخصی در ذهن و اندیشه و استعلا یافت و تبدیل شد به درک از موقعیت و وضعیت غالبا سودناک انسان در این عالم و چگونه او کوشید که رفته رفته این آگاهی دردناک و تبدیل به دانش شاد رو کند، چگونه کوشید که تجربه قربت و تجربه تنهایی عمیقی که گریبانگیر او بود رو پلکانی بکند برای صعود و استعلای معنوی خود. ظاهرا وقتی که انسان رشته های امیدش از همه جا گسسته می شود و تعلق او از همه دستگیرهای این عالم برکنده می شود، این انقطاع وقتی رخ می دهد و در می آورد که به خود پای خود رشته استوار نیست، در اینجاست که وضعیت روحی برای فراهم می شود، تمنایی در وجود او شعله می کشد که شوق دیدار چیزی برای این معشوقهای ناپایدار رو در وجود او گریزان می کند. انسانی که در بیابان رها شده است و از هر طرف که نگاه می کند جز تاریکی وحشت انگیز نمی بیند، تمام وجود او تمنای ستاره هدایت می شود، تمام وجود او تمنای شعله می شود در وجود دست که درخشد در پرتو او راه رو می نشان دهد. انسانی که این تجربه عمیق قربت و تنهایی در این عالم رو بیازماید، وجودن تمنا و تمنای دیدار ستاره هدایت یا تشناک چنان جرعه می شود و اگر اقبال به او یاری کند، البته این نیاز در این که در او شکل گرفته به نحوی برآورده خواهد شد. به یک اعتبار به نظر می توقف که در رسیدن شمس تبریز پاسخی بود که خداوند به استغاثه او داد. در داستان پادشاه و کنیزک مولانا در واقع شرح دیدار خود و وضعیت خود رو پیش از دیدار شمس و هنگام دیدار شمس و پس از دیدار شمس بیان میکنه و اونی که بیشتر مد نظر من است وضع حال اوز پیش از دیدار شمس که وقتی است که پادشاه در واقع کنیزک رو دیده است و دل باخته شده است، اما طبیبان از درمان درده او باز موندن و در اونجا مولانا به ما میگوید که وقتی که من به نهایت استیصال رسیدم، به نهایت نمیدی رسیدم و این احساس ناکامی تمام وجود من رو برده و احساس کردم که کسی نمیتواند از من دستگیری کند، اون وقت بود که در خواب واقعی بر من بکنم، کسی از اون سو به من نوید داد که از جانب بان کسی خواهد آمد و از تو دستگیری خواهد کرد. و اگر سخن مولانا رو در این معنا هم کنیم، کاملا آشکار است که مولانا پیش از دیدار شمس انتظار حضور و در رسیدن او رو می داشته است و این در واقع پاسخی بود که جهان بیرون به این تحول، به این درد، به این تمنا و تشناکی در این رو داد. و مولانا می گوید که وقتی که پادشاه از حکیمان ناامید شد، از طبیبان ناامید شد و خواب رفت سوی مسجد دوی و خداوند رو به استفانس خان خواب او رو در بود و پیری در خواب رخ نمود و به او گفت که مجده که آجا در دواز که طبیبی آید از پرداز ماست و بنابراین مولانا کاملا انتظار چنین دیداری رو داشت و این پیرمردی که مولانا در این ابیات از اون نام میبرد یاد میکند، پیرمردی است که در پایان عمر مولانا با دیگر به خواب او میآید، به رو سر به نگهداری تنها مرا رها کن که گفتن از قضاییاتیست که در پایان عمر خود گفته است. در اون هم باز پیری در کوی عشق به اون آشکار می شود در حال مخواب و به اون نوید رهایی می بخشد. ظاهرن باید حس می شود، گمان می شود که به این دو پیر رابطه احیانه هست. و به هر حال اون تجربی که قربت و تنهایی که مولانا از دوران کودکی خود آزموده بود سرانجام وضعیتی برای او فراهم کرد که وجود او سراپا شد و تمنای بارده هدایتی از آن سوی شود. وقتی که وجود او چنین قابلیتی پیدا کرد، البته بختیار او بود و از آن سو پاسخی در رسید و طبیب الهی که در خواب اون در اون رویای سابقه بر اون رخ نموده بود در واقع بر اون متجلی شد و دیدار شمس و مولانا دست داد. فرحال از من این استش که وقتی شما روایت زیننامه رو به این تحقیق بازتاب تجربه آن شخصی خود مولانا بخوانید، میبینید که چه ارتباط تنگاتنگ عمیقی بین تجربه زیست شده من و تعالیم و اندیشه هایی که بعدها برای پیروان خود و نسل پس از خود کجا گذاشت تو رابطه تنگاتنگی بودم دارم.
بله، چون هم فرمودند و در سبیل امتثال من یه نکاتی عرض می کنم به اختصار بلغش یک رو بیسته با می دارم بیشتر سخن نگم. حقیقت شاهدش رو تبدیل به من فهمیدن که اگر قرار از صحبتی برود توسط هم ناظر به امور معنوی باشه در این جلسه و نه مشخصا مولانا. من می کوشم مقایسه ای بکنم بین مولوی و سپهری، شاعر و نقاش معاصر ایرانی، چون به او علاقه دارم و 5-6 مقاله نسبتا مفصل راجع به آرای او هم نوشتم. آقای دکتر عراقی از جایی آغاز کردن و نکاتی رو طرح کردن که تا کار رو بر من سهل میکنه و مقایسه هایی که پیش چشمم هست رو احیانا راحت‌تر میتونم انجام بدم. سپهری شاعر و نقاشی بود که 52 سال عمر کرد، از 1330 شمسی تا 1357 شمسی شعر سرود که این شعرها در کتاب 8 کتاب جمع شده و منتشر شده. او به هر حال دغدغه‌های باطنی و اگزیستانسیل قوی داشت و به پاره از احوال باطنی انسان مثل غم، مثل مرگ، احوال مرگی اندیشیده، راجع به اینها شعر سروده. من دو سه تا از مفاهیم او رو به اختصار توضیح میدم و مقایسه با مولوی میکنم به مثابه یک سالکی که در عصر ما میزیسته در مقام قیاس با سالکی که 700 سال پیش زندگی میکرده. از مفاهیم محوری هشت کتاب سپهری چنان که من میفهمم یکی مفهوم هیچ و هیچستان است. هم در منظومه مسافر این تعبیر چند بار به کار رفته، خصوصا در انتهای کتاب که انتهای دفتر که میگوید مرا به خلوت ابعاد زندگی ببرید، به من حضور هیچ ملایم را نشان بدهید. و بعد از اونجا پررنگتر در کتاب حجم سبز است، شعر واهی در لحظه، پشت هیچستانم، پشت هیچستان جاییست، آدم اینجا تنهاست و در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاری. اگر مسامحتن بخوام سخن بگم، مفهوم هیچ و هیچستان در نظام عرفانی سپهری تداعی کننده مفهوم عدم و عدمستان در نظام مولاناست. این که میگم مسامحتن به این خاطر که متافیزیک و نظام شناختی و وجود شناسانه این دو سالک با هم تفاوتهایی داشت که الان مد نظر من نیست، اما فصل مشترکش که به کار ما میاد چنان که من میفهمم این است که هیچستان جاییست که شما از تعدد و تضاد در میگذارید، دار کثرت رو پشت سر می نهید، و 60 با مقام حیرت و بیچونی و به تعبیر سپهری ترسی شفاف مواجه می شود. اونجایی است که تجربه کرانسوزی رخ می دهد و شخص از دار تعدد و تضاد و چکر گذشته و رهیده. در اون غزل ناب مولانا که با این بیت آغاز می شود: آه چه بیرنگ و بینشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم، گفتی اسرار در میان آورد، کو میان اندر این میان که منم، بحر من برقه گشت هم در خیش، بلعجب بحر بیکران که منم، فارغ از سودم و زیان چو عدم، طرفه بی سود و بی زیان که منم. این تعبیر عدم و عدمستان که در اون ابیات مشهور دفتر سوم مولانا هم بسته شده: از جمادی مردم و نامی شد، از زمان مردم به حیوان سر زدم، تا میاد به انتها بار دیگر از ملک قربان شدم، آنچه اندر وهم ناید آن شدم، پس عدم گردم، عدم چون ارغنون بویدم که نا الهی راجعون. عدمستان نه به معنای نیستی، نه به معنای nothingness، نه به معنای پوچی، بلکه به معنای فراتر رفتن از تعددها و تضادها و جاییست که شخص حیرت و بیچونی رو تجربه می کن. البته چنان که عرض کردم، نظام بدون شناختی مولانا با نظام بدون شناختی سپهری تفاوتهایی داره که اینجا الان مد نظر من نیست، خصوصا تنین برخی مفاهیم بودیستی در دفاتر نخست هشت کتاب در زندگی خوابها و آوار آفتاب پررنگ‌تر است. اما خب مولانا اگر هم تحت تاثیر عرفان شرقی بوده، کاملا اینها رو به اصطلاح درونی کرده، اینترنالایز کرده و فنگوبون و فرقه اسلامی به دانها بخشیده. اما علی حال این هیچستان چنان که من میفهمم با حیرت، با پس پشت کسر و تحصیل در اصلاح رفتن هم نمان و نوعی کرسوزی رو هم توضیح میدهد. در دفتر آوار آفتاب و همچنین شهرنزور در هشت کتاب سپهری که تفاریق تجربه کرانسوزی مد نظر این شاعر و عارف بوده است و کوشیده که از این تجربه های خودش پرده برگیره. اشاره کردن آقای دکتر به مفهوم تنهایی، یکی از شاخبیت های هشت کتاب سپهری تعبیر تنهاییه. راجع به تنهایی چند جور میشه سخن گفت و اصناف تنهایی رو میشه از یکدیگر تفکیک کرد. چنان که من میفهمم شاید 3 یا 4 نوع تنهایی مد نظر ما باشه، اما من به 2 تا از اونها میپردازم که تناسب و تلاقی بیشتری با بحث ما داره. یه وقت هست که من میگویم تنها در این عالم هستم یا تنها هستم، به این معنا که کسی سخن منو درک نمی کنه چندان، یا مخاطب هم جنس ندارم، یار موافق چندانی در میان نیست. این تنهایی میتواند با پاره از ناکامی های اجتماعی هم جمع شود. شما یه روشنفکر، یک سیاستمدار رو در نظر بگیرید که در پیشبرد برنامه اجتماعی سیاسیش با شکست مواجه شده، او به این معنا میتواند خود را تنها پیدا بیابد. کسی که در جمعی باشه و دلش جای دیگری باشه و مخاطبی، همرازی، همجنسی پیدا نمی کند، این یه نوع تنهاییه. تنهایی که برخی از مواقع با یأس‌های اجتماعی هم میتواند پهلو به پهلو بزنند و شخص چنان که عرض کردم خود رو ناکام ببیند در پیشبرد برنامه‌های اجتماعی سیاسی خودش. اما معنای از تنهایی که خصوصا در ادبیات اگزیستانسیالیستی معاصر به کار بسته شده که سپهری هم کم و بیش از این تنهایی سخن میگه، به اصطلاح نه یک وصف اکسیدنتال یا تصادفی، بلکه یک وصف اسنشیال، یک وصف ذاتی است. آدمی تنها به دنیا میاد، تنها خواب میبینه، تنها هم از این دنیا رخت برمیبندد و روی در نقاب خاک میکشد. این تنهایی یک تنهایی اگزیستانسیال است که هیچ وقت از میان رخت برنمیبند. اون روشنفکری که عرض کردم، اون کسی که در پیشبرد برنامه های اجتماعی خودش ممکنه با ناکامی مواجه بشه، اگر اقبال در برسد و توفیق یار او باشد، از تنهایی میتواند بدر آید. اگر چند یار موافق برسند، اون تنهایی رو او پشت سر دارد. اما این تنهایی اگزیستانسیال همیشه با فرد هست. در اوج توفیق های اجتماعی، اگر واقعا این وصف اصیل که اگزیستانسیالیست ها روش سخن میگن رو فرد تجربه کرده باشه، دائما با او هست. به تعبیر اوناگونو اون سرشت سوگناک هستی اگر بر کسی متجلی شده باشه هیچ وقت این تنهایی رو از دست نمی نهد. در همین شعر واقعی در لحظه این تعبیری که خواندم ناظر به همین معناست. آدم اینجا تنهاست و در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاریست. هیچ وقت این تنهایی از میان رخت بر نمی بنده. همان گونه که من و شما در تجربه به دنیا آمده و دیگران مشارکتی با ما نداشتن، در خوابی که می بینیم کسی با ما مشارکتی نمی کند، در حادثه ممات و مرگی پیش روی همه ما هیچ کسی تجربه مشترکی با ما ندارد، این تنهایی اگزیستانسیل اگر از حال بدل به یک موقعیتی بشه، بدل به یک مقامی بشه و در فرد بماند، از مؤلفه هایی که فرد با اونها زندگی خود رو سامان می بخشه. بعضی از فیلسوفان اگزیستانس گفتن اگزیستانسیلیست که ما هیچ وقت درک و ترقی از مرگ خود نداریم، آگهی مرگ دیگران رو در روزنامه می خوانیم، اما هیچ کسی تصویر و تلقی از مرگ خودش نداره. این اون تنهایی نابیس گردش سخن میگه. باری این تنهایی در 8 کتاب به تفاریق دیده میشه و سپهری وقتی که از احوال خودش پرده برمیگیره، حتی وقتی به زندگی متعارف اشاره میکنه، یاد من باشد فردالم جوی حولم را هم با چوبه بشویم، یاد من باشد تنها هستم، این تنهایی هیچ وقت گریبان او رو رها نمیکنه. مولانا علی‌الظاهر تجربه متفاوتی داشت که این معنی خود رو البته چنان که اشاره رفت تنها در این عالم یافته، این تنهایی بدل به جدایی می شود و چنان که من در میابم این جدایی به مدد کیمیای عشق شخص برش فائق میاد تا جایی که می تواند و اون تجربه های اگزیستنسیل بحکتزا که توأم است با شادی جایگزین اون قرار می شود در فکر در برخی از مواقع. اما در سپهری این تنهایی کم و بیش با اون می ماند و از اون شادی ها و تجربه های مبتهجانه ای که مولانا داشته کمتر از اون میشه سراغ گرفت. اما برخی از این مسیر سلوک رو این دو بزرگوار با هم می کردن، یعنی اونجایی که شخص خود رو در این عالم تنها می یابد، نه تنهایی که چنان که عرض کردم عرضی باشه، بلکه تنهایی که ذاتیست و شخص خود رو بر اثر تجربه هایی که دارد واقعا تنها میابد، تنهایی که هیچ چیزی جای او رو نمیتواند پر بکنه. این هم مؤلفه دوم. مؤلفه سوم که مایلم چند دقیقه را جلیش سخن میگم مفهوم غم و شادی. سپهری در 8 کتاب ناظر به دو جور غمخواری سخن گفته. من یکی شو غم سیاه مینامم که خصوصا در دفتر اول که مرگ رنگ باشه دیده میشه، غمی که با ناکامی های اجتماعی و سیاسی همراه است و تجربه های توأم با سردی و تلخی و فسردگی رو از سر میگذراند. یادمون باشه کتاب مرگ رنگ 1330 سروده شده پس از سقوط دوران دولت رضاشاه و حد فاصل 1332 و کودتای 28 مرداد و اون دههی که به هر حال خیلی احوال چپگرانانه و در این حال یأس‌های اجتماعی در فضا موج می‌زنه، خیلی ردپای نیما و توجهی در این دفتر شعر دیده میشه و شاید او بیش از این که محقق باشه اونجا مقلده. اما علی‌الظاهر این غم، غم سیاهی که ناظر به امور متعارف زندگی است، در این اشعار این دفتر موج می‌زنه. اون تعبیر مشهوری که همه ما به کار می‌بریم شاید ندانیم از سپهری باشه، اندکی صبر سحر نزدیک است، ناظر به یکی از شعرهای همین دفتر هست و خیلی تنین نیمایی هم داره که قطره کوکه به دریا بیزن و توضیح این که غم من غمی غمناک است و گویی که حد یقفی برش مترتب نیست. اما از دفتر زندگی خوابها که 2 سال پس از اون می سراید قصه عوض میشه و به توضیح که یکی از شارحان او گفته اگر در مرگ رنگ بیشتر کارهای او سبقه ابجکتیو داره، عینیه و به تحولات بیرونی اثر نظر میکنه، از دفتر زندگی خوابها کاملا صفقه انفسی پیدا میکنه و سیر احوال درون رو آغاز میکنه. شاید تحت تاثیر گفتمان شرق و غرب و تقابلی که بین این دو گفتمان بود در اون زمان او قرار داشته، یک تقابلی بین شرق و غرب در اولین شعر دفتر زندگی خوابها دیده میشه. برخی گفتن که تحت تاثیر دکتر داریوش شایگان که از مفکران معاصر است و از دوستان سپهری بود وقتی در قید حیات بود، گفتن گمانه زدن که شاید تحت تاثیر او، شاید تحت تاثیر بحثایی که فردید مطرح کرده بود در اون فضا، او این تعابیر رو به کار بسته. باری چون خب این رو بحث نداده، این مقدار میشه فهمید که این عطف نظر کردن به درون در کار او دیده می شود. هر چه جلوتر میاد، سنخ غمی که سپهری بهش میپردازه از غم سیاه فاصله میگیره. و چنان که من میفهمم، سبقی میگیره که اون رو میشه غم سبز نامید. غمی که ناظر به سرشت سوگناک زندگی است و احوال اگزیستنسیل، نه معطوف به امور متعارف زندگی. این غزل حافظ رو همه ما شنیده ایم. بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. آخر الامر دل کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. تکه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. آجکل اشاره کردن به نینامه، از ابیات مشهور نینامه که همه ما شنیده ایم، این ابیات است که در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت او رو باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. این رو میگم تا توضیح بدهم که چنان که من میفهمم، اگر عرفا نه در باب مطلق غمخواری بلکه با برخی از غمخواری و اصناف غمخواری بر سر مهر بودن و با برخی از اصناف غمخواری ها بر سر مهر نبودن، همین رو میشه در سپهری هم کم و بیش ردگیری کرد. مولوی میگفت که باده غمگینان خورند و ما زمه خوشدلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش. پاره از غمها رو میگفتن ما نمیخوریم عرفا. اون غزل حافظ هم اشارتی به همین داشت به اختصار. اون غمهاییست که ناظر به امور متعارف است، غمهاییست که شخص تمناهای محال رو در سر میپروراند یا خود رو با دیگران قیاس میکند که رفته رفته خدای نکرده پهلو به پهلوی حسد هم میزند و تمناهایی که فرد رو ممکنه ملول کنه و او رو کاملا بپژمرد از خود داره. این که چرا مادر و پدر من به جای اینکه امروزید باشن فلانی و بهمانی نیستن، چرا هوشفهم من از اینی که هست بیشتر نیست، چرا طبقه اجتماعی من غیر از این نبود، از این غمها و مقایسه هایی که همه ما در زندگی میکنیم. عرفا به ما میگفتن از این غمها ما نمیخوریم، چون این غمها فرد رو ملول میکنه، سیاه میکنه، او رو به مقایسه هایی میافکند که نهایتی برش متصور نیست و فایدتی هم ندارد، مخصوصا جاهایی که این غمها ناظر به تمناهای محال باشه. اما برخی از غمها رو میخوردند. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. اون غمها غمهایی است که به احوال اگزیستنسیل انسانی راجع است، به سرنوشت آدمی روی این کره خاکی، مقوله معنای زندگی. اینها اموری است که میشه فرد دل مشغول اونها باشه، این رو هم میشه غمخواری نامید. اما جنس و سنخش با غمی که عرض کردم متفاوت است. وقتی که سپهری راجع به ترنم موزون حزن در کتاب مسافر سخن میگه و به قول خود او فکر نازک غمناکی که شخص میتواند داشته باشد، به نظرم ناظر به این سنخه از غمخواریه. این همون غمهایی است که عارفی مثل مولانا هم میخورد و اون غم غم مندوهه، نه غمهایی که ناظر به امور متعارف زندگی است. چنان که گفتم دوچار یعنی عاشق و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بیکران باشد. چه فکر نازک غمناکی و غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست، نه عوض ممکن نیست همیشه فاصله ای هست. اگر چه منحنی آب بالش خوبی برای خواب دلاویز و ترد نیلوفر، همیشه فاصله ای هست وقت ممکن نیست. و من فکر میکنم که این ترنم موزون حزن تا به ابد شنیده خواهد شد. بخشی از منظومه مسافر است که فلسفی ترین و عرفانی ترین کتاب در هشت کتاب از چنان که من میفهمم. چند تا تعبیر بود در این بخشی که خواندم. یکی غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست. سرشت سوگینات زندگی این است که مادامی که ما تخت بند زمان و مکانیم و در این دنیا زندگی میکنیم، نمیتونیم برهیم از زندانهایی که در اونها گرفتار آمده ایم، در چنبره آنها. زندان تن، زندان طبیعت، زندان زبان، اینا تماما ما رو محصور کردن و در کام کشیدن. مادامی که ما نفس میکشیم، تحت بند زمان و مکانیم و به اصطلاح زمانمند و مکانمند و زبانمندیم، همیشه بین ما و اون امر متعالی، همیشه بین ما و اون چیزی که حقیقت هستی فاصله ایست، هیچ وقت این از میان رخت بر نمیبند. و سپهری میگه این شاید یکی از علل غمهای ابدی باشه که یه انسان متفتن و عمیقی در این هستی میخورد. و غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست، نمیشه این کثرت از میان رخت بربنده و بدل به وحدت بشود مادامی که ما در این عالم زندگی میکنیم. و همین رو با اصطلاح و تعبیر خوشایند ترنم موزون حزن هم توضیح میدن که گویی یک ترنمیست که شخص حزین دائما با او دست به گریبان است. اون تنهایی معنوی که ازش یاد میکردم به نظر میاد که همینجا سر بر میآورد، تنهایی که انسان حزین با او معنوس است و هیچ وقت گریبان او رو رها نمی کند مادامی که در این دنیا خود رو تنها میابد و در این حال فاصله ها هم از میان رخت بر نبسته. چه فکر نازک غمناکی. این غم خوردن به نظر من نوع دیگری از غمخواری است که میشه اون رو غم سبز نامید در مقابل غم سیاه و کم و بیش متناظر است با غمهایی که عرفا هم درباره‌اش سخن گفتن، غمخواری و شادخواری. البته قصه بیش از این است، ما در باب غمخواری در نظام عرفا میتونیم از نوع دیگری از غمخواری همچنان که من میفهمم یاد بکنیم که الان نمیخوام به او بپردازم. غمی که معطوف به غمخواری است و غم بیچارگان رو خوردن که خصوصا در سنت آیین خراسانی چنان که مستحضری توصیه شده مفاهیمی چون فتوت و جوانمردی در خصوصا سنت خراسانی ناظر به همین معناست. اگر ابوالحسن خرقانی میگفت هر آن کس که بدین سرا در آید نانش دهید و از ایمانش مپرسی، اگر تشبرده باشید بر مزار ابوالحسن خرقانی در خرقان نزدیکی بستام در استان خراسان بزرگ، همون سنته که دیگرانی هم مثل بایزید و دیگران در باره سخن گفتن. اما اونی که الان مد نظر من بود اون تقابل میان غم سیاه و غم سبز بود که در سپهری هم چنان که عرض کردم دیده می شود. آخرین نکته‌ای که به اختصار عرض می کنم مفهوم عشق. اشاره کردن باز به نینامه و اهمیتی که مفهوم عشق در نظام عرفانی عارفی مثل مولانا داره چنان که دوستان مستحضرن. اما سپهری به نظر میاد که تجربه دیگری از عشق داشته. من از این حیث بارها هشت کتاب رو ورق زدم و تأمل کردم. سپهری درکی از عشق رومانتیک علی ظاهر نداشته به گواهی اشعارش، به این معنا که درکی که نداشته نکه بخوام جسارت بکنم، یعنی دل مشغول عشق رومانتیک نبوده. هیچ شما رد پایی از این عشق رو در هشت کتاب نمیدید. چند جا هم که راجع به زن سخن گفته راجع به زن اسیری سخن گفته، زنی که به هر حال بشه به لحاظ روانشناختی برخی گفتن با روانشناسی گروه اینا میشه توضیح داد که چه نسبتی با مرد داره، نه کسی که دوچار عشق رمانتیک میشه. برخلاف فروغ فرخزاد شاعر و دوست هم عصر او که اوج اشعار عاشقانه رو شما میتونید در کتاب تولدی دیگر ببینید که هم عصر با سپهری و کمابیش کتاب تولدی دیگر همون موقعی منتشر میشه که حجم سبز سپهری با قدری فاصله، اما او اشعار رومانتیک در اوج داره و دوستان میدانن و نیازی به یادآوری بنده نیست. اما در این حال درکی که مولانا از عشق داشتن به نظر میاد که مد نظر سپهری نبوده. عشق در سپهری درسته که یه مود آف بینگ، نحوه از وجوده، اما این نحوه از وجود نه برای رسیدن به محبوب و فراشنگ آوردن محبوب آسمانیه، بلکه نحوه از وجودی است که با سبوکباری و سبوکباری هم نهان است. و عشق تنها عشق مرا رساند به امکان یک پرنده شدن. و عشق تنها عشق مرا رساند به امکان یک پرنده شدن. چند جا در هشت کتاب از عشق سخن میگه و تجربه های عاشقانه که در این حال این عاشقی با نوعی سبوکباری و سبوکباری هم اینان است. و البته باز تأکید میکند که عاشق تنهاست. اون تنهایی معنوی که عرض کردم همه جا هست. وقتی که راجع به عشق هم سخن میگه و اون نحوه از وجود که عاشقان است با تنهایی هم اینان است. اما این تنهایی در این حال در تجربه عاشقانه با سبوکباری و سبوکباری و ترک تعلقات هم اینان است. گویی که او وقتی که خود رو سبک و رها میدیده و به نحوی که میتونه از زندگی متعارف فاصله بگیره، در نحوه ای از وجود که اون رو عاشقانه قلمداد میکرده بروز و ظهور میکرده و این عشق نه ناظر به محبوب آسمانی از سوی و نه متعلق و ابژه انسانی رومانتیک داره. به همین خاطر هم مفهوم سفر و ترک تعلقات اینقدر در هشت کتاب پررنگ است. مهمترین منظومه او مسافر نام دارد و او دلباخته باد بود، بادی که توأم با ترک تعلقات است و نمادی است از بیجایی و حرکت مدام. و من مسافرم ای بارهای همواره، مرا به وسعت تشکیل برگها ببرید، مرا به کودکی شور آبها برسانید، مرا به خلوت ابعاد زندگی ببرید، به من حضور هیچ ملایم را نشان بدهید. عبور باید و هم نورد افقهای دور باید شد، عبور باید کرد و گاه از سر یک شاخه توس باید خود. مفهوم سفر کردن با باد که نمادیست از بی‌تعلقی و سبکباری و سبکباری به تفاریق در هشت کتاب دیده می شود و همین نشون میده که اون این سالک به این مفهوم بیش از هر چیزی به خاطر اون سبکباری و سبکباری و ترک تعلقات هست. از عشق در هشت کتاب سخن میگه، بیش از هر چیزی مخاطب به یاد این معنا میفتد که به نظر میاد تجربه اگزیستنسیلی او از این حیث با تجربه مولانا متفاوت است. توجه عزیزان سپاس گزارم.
جمع بین مولوی و سپهری نه من البته خیلی واقعا بهره بسیار بردم، تماشات خیلی خوبی کردن هر دو بزرگوار، هر دو عزیز. میدونم همه دوستان هم بهره مند شدن. بنده آشنایی که سروشجان با سپهری داره من اونقدر آشنایی ندارم و گاهگاهی هم اگر چیزی شنیدم یا خواندم از دهان او بوده یا به تشویق او بوده و نوجوانی او در جستجوی افقهای تازه تر بود و البته سپهری او رو در کام کشید. با مولانا هم که آشنایی نیکویی دارد و مقایسه میان این دو البته در دستاوردهای ویژه خود رو داشته که خوشبختانه در او به ودیعت نهاده و ما امروز هم بهره‌مند شدیم. آقای دکتر نراقی که ماشاءالله هزار ماشاءالله از پیشگامان مثنوی شناسی هستند و در مطالعات فلسفه قاره‌ای هم که دارند و اندیشه هایی که خصوصا فیلسوفان آلمانی و دین شناسان اون دیار داشتن کوشیدن که در مولانا هم اون نکات و اون اندیشه ها رو ببینن، بخوانن و یا کشف کنن و حتی نشان بدهن که گاهی مولانا پیش قدم بودن در کشف و در استخراج این معانی از تجربه های باطنی خیشتن و میراث نهادن آنها برای آیندگانی که ما باشیم. و خوشبختانه آشنایی که با این کتاب بزرگ حاصل کردیم علاوه بر پاسخگوی بسیاری از نیازهای وجودی، نیازهای روانی، نیازهای فکری ماست. و من همیشه معتقد بودم، همونطور که خود مولانا هم اشاره میکند در مقدمه مثنوی، که به هر حال این کتاب مثنوی قرآن در زبان فارسی نه فقط شرح قرآن در زبان قرآن متن مقدسی، کتاب الهامی است و سفر وحیانی است و اندیشه هایی در اونجا به مولانا الهام شده که اونها رو در قالب یک زبان شیرین و بلیغ به جا نهاده و ما هم امروز بر سر اون جویی که او روان کرده نشسته ایم و جرعه می نوشیم و سیراب می شدیم و رفع تشنگی می کنیم و رفع حاجات روحی و روانی و وجودی می کنیم. در هر صورت قصه این است دوستان به حال در باب تنهایی سخن گفتن، منم یه چند جمله‌ای در این باب عرض بکنم، اونم باز بر مبنای اندیشه های مولوی و سخن رو به پایان ببریم. خب مبارک است خجسته کتاب یا دفتر پنجم مثنوی رو میخواید آغاز بکنید؟ بنده آغاز کنم و بعد پاره های از این ابیات رو بخوانم، ابیات آغازین دفتر پنجم رو، و بعد از همونجا یک پلی نقبی بزنیم به بعضی از مفاهیم مهم در مثنوی و همین قصه تنهایی که البته یکی از کلیدی ترین مفاهیم و واژه های مولانا. خب شهر سالم الدین که نور انجم است، طالب آغاز سفر پنجم است. ای ضیاء الحق حسام الدین را، اوستادان صفا را اوستاد. گر نبودی خلق محجوب و کثیف، ور نبودی وهمها تنگ و ضعیف، در مدیحت داد معنا دادمی، غیر این منطق لبی بگشادمی. لیک لقمه باز آن سعده نیست، چاره اکنون آب و روغن کردنی. من بگویم مده تو تا ره برند، پیش از آن که از فوت آن حسرت خورند. ماده خوشید مده خود است، که دو چشمم روشن و نامرمده است. زم خوشید جهان زم خود است، که دو چشمم کور و تاریک و بد است. تو ببخشا بر کسی کو در جهان شد عدوی آفتاب کامران. تا اینجا مولانا خطاب به حسام الدین می کند و مفاهیم هم به جمله روشن است. من استفاده ویژه‌ای که از این ابیات می‌خواهم بکنم این است که مولانا در ابتدا که در مقام توصیف حسام الدین برمی آید، او رو نور انجم می‌خواند و از مفهوم نجم ستاره و نور ستاره کمک می‌گیرد. در پایان ابیاتی هم که خواندم او رو تمثیل و آفتاب می‌کند و می‌گوید اگر کسی منکر تو باشد، مثل اون کوری که منکر آفتاب و سخن و گواهی کوری خود رو می‌دهد، و اون کسی که موافق تو همدل تو باشد، باز هم تحسین خود می‌کند، می‌گوید که من چشم بینایی دارم که آفتاب رو به خوبی می‌بینم، نور او رو دریافت می‌کنم و لایق دریافت نور خورشید هستن. و اونگاه هم میگوید که در این جهان کسانی هستند که منکر آفتابند، دشمن آفتابند، و تو ببخشا بر کسی که در جهان شد عدوی آفتاب کامران. سوالی که مطرح میشه در اینجا، یکی از سوالاتی که میتواند مطرح شود این است که مگر کسی میتونه دشمن آفتاب باشه؟ مگر کسی میتواند منکر آفتاب باشه؟ علل خصوص با توجه به این نکته که مولانا در سراسر مثنوی همین دو مقوله رو بسیار محل سخن و شرح قرار داده. از یک طرف اینکه آفتاب ظاهر به ذات است و آفتاب آمد دلیل آفتاب که دلیل است باید از ویرومت آد، و بارها این نکته رو تکرار کرد. از طرفی هم سخنان بسیار راجع به خفاشان گفته است، خفاشانی که دشمنان آفتاب است. نیست خفاشک عدوی آفتاب، او عدوی خیش آمد در حجاب. دشمن خیشند این خفاشکان. در اونجا فراوان این نکته رو بیان می کند، زیاد شنیدید که از همه محجوبتر خفاش بود، او عدوی آفتاب فاش بود. لذا یک تعداد آدمیان رو، یک طایفه، یک قبیله رو تحت عنوان خفاشانی که خفاش صفتانی که عدود آفتابن برمی شمارد، و پاره از منکران و مخالفان و دشمنان حسام الدین و مکتب او و عقیده او رو هم از همان قبیل و اون قبیله محسوب می کند، و خود حسام الدین رو هم و مکتب و اندیشه های او رو هم به ماننده آفتاب درخشان که نمیتواند مورد انکار قرار بگیرد، امکان ندارد آفتابی چنین درخشان و تابان و نمایان که دیده نشود. خب چجوری میشود که کسی این آفتاب رو نبیند؟ و مولانا هم تا طالب این بشود که تو بر چنین کسی ببخشا، ترحم کن، تو ببخشا بر کسی کو در جهان شد عدوی آفتاب کامران. دو تا پاسخ در حقیقت مولانا برای امر داره که اون پاسخ ها رو هم از زبان خود او عرض میکنم، اما قبل از اینکه به اون پاسخی که چگونه میشود آدمی دشمن آفتاب و دوست تاریکی باشد بشود، این نکته رو اشاره کنم که آفتاب از نظر مولانا فرد است، تک است و تنها. اون چه که میخواستم عرض کنم در رابطه با تنهایی اینجا از نظر مولوی یکی از دلائلی، یکی از اسبابی که باعث میشود کسی و چیزی تنها بشود منحصر به فرد بودن اوست. اون یک تنهایی است که اصلا زوال ناپذیره. آدمیان به یک معنای خیلی ساده ای تنها نیستن، برای اینکه فرد منتشرن به اصطلاح، یعنی یکی از بسیارن، هر کسی نظیر خود فراوان میبیند، امثال خود بسیار میبیند و این به او القاء تنهایی نمی کند. اما اگر کسی آفتاب صفت بی نظیر باشه، اون وقت تنها میماند اساسا و این تنهایی برای او دیگه از جنس به اصطلاح عرضیات و اوصافی که گاه عارض شوند و گاه برطرف شوند نیست، خود به خود این میماند. یه بحثی بوده است از قدیم که آیا خدا تنهاست یا نه، برای اینکه خداوند به هر حال دیگه بی نظیر است، به قول بعضا بی نظیر ترین البته تعبیر غلطی، ولی به هر حال بی نظیر ترینه، بی نظیر هاست. یعنی اگر بخوایم یک تنها تصور کنیم، اونم خداونده، هیچ کسی مثل اونی. مولانا حتی در مورد آفتاب میگوید که خورشید اگرچه هست فرد، مثل اون هم میتواد تصویر کرد. یعنی اقلا در خیال میشه مثل خورشید تصویر کرد، تصور کرد که یک خورشید دیگری تو ذهن ما بشود، دومی این خورشیدی که در آسمان وجود دارد و میتابد، اما مثل خدا را حتی تصور هم نمیشه کرد، ولذا در تنهایی مطلق میماند. اگر بشه گفت خداوند تنها هست، اونگاه عارفان، کسانی که به خدا نزدیک میشوند و تخلق و اخلاق الهی پیدا میکنند و اوصاف او در جانشون و در وجودشون مینشیند، همه اوصاف از کرامت، از حریت، از اختیار، از قدرت، اقتدار، یکیش هم این وصف تنهایی است. این وصف تنهایی رو افراد کمتر کسی متوجه شده است که به یه معنای خیلی عمیقی خدا صفتی یک تنهایی می آورد که در جاهای دیگه پیدا نمیشه. اما این تنهایی به معنای بریدگی نیست، البته به معنای جدایی نیست. یه تنهایی است که شخص به یک اعتبار تنها هم نیست، یا خدا چون همه چیز رو در خود دارد، درسته که نظیر ندارد، اما همه چیز رو با خود و در خود دارد و کامل ترین نوعش رو هم دارد. این خلاصه بیان مولوی در باب این که تنهایی چگونه میتواند از وجوه و جهات مختلف برای آدمی حاصل بشود. یکیش همین وجه بی نظیر بودن و منحصر به فرد بودن و تنها ماندن در میان بسیاران است که نظیر یکدیگر. اما بریم سراغ دوست داشتن تاریکی. ببینید در احوالات مولانا نوشتن که وقتی که شمس از او غائب شد و مدتها خبری به او نرسید و رفته رفته مولانا رو به یأس می‌رفت و خبرهای پراکنده و پریشانی رو هم که برای او می آوردن باور نمی کرد، خود رو قانع می کرد به این که شمس زنده است، شمس در جایی هست، حتی اگر در قونیه نیست، حتی اگر فکر و عزم بازگشتن نداشته باشه. گفتند که پریشان حال می آمد و بر بام مدرسه می گشت و با خودش ابیاتی رو می خواند. یکی از اون دو بیتی هایی رو که میخواند این بود: که گفت که آن چشمه خورشید بمرد، که گفت که آن جاوید بمرد. آن دشمن خورشید برآمد بر بام، دو چشم ببست و گفت خورشید بمرد. این یکی از اون تفسیرهای که مولانا میکرده، آدم یه وقتا چشمشو به خورشید میبنده و خورشید رو نمیبینه و اون دشمنی خورشید باعث میشود که چشمش رو بر خورشید ببنده و لذا خورشید رو نبیند. چنین کسی در حقیقت عدوی آفتاب کامران است از نظر مولانا، دشمن خورشید است. خب باش صفت است، چشم دارد اما این چشم رو به کار نمیگیرد و لذا از دیدن خورشید محروم میماند و از البته نعمت بینایی هم خودش رو محروم میکنه. این یک نوع یک سبب برای تاریکی دوستی، یعنی یک نوع یک شیوه برای ندیدن خورشید که عبارت است از بستن چشم. و بعد نوع دومش که میتوان گفت مادر اینه، این است که آدمی سر در تاریکی بکنه، نه اینکه فقط چشمش رو ببنده، بلکه سر در سیاه چاله بکنه، سر در جایی بکنه که هیچ نوری اونجا نمیتابد. اگر نوری هم بتابد به قول فیزیکدان ها چنان جذب میشه و محو میشه و برمیگرده که تاریکی و ظلمت مطلق حاکم میشه. اون تاریکی مطلقی که آدمی میتونه سر در اونجا بکنه که نه خورشید رو ببینه و نه هیچ چیز دیگری رو، اون خود آدمی. یعنی از نظر مولانا نفس آدمی چنان مظلم است، چنان تاریک است، چنان تاریک خانه است، چنان جهنم است که در اونجا هیچ چیزی حتی خورشید به این درشتی هم دیده نمیشه و نور ستارگان که هیچ، نور چراغ و فانوس و شمع که هیچ، خورشید به این درشتی و درخشندگی هم در اونجا محو میشه. و بنابراین چنین کسی که خودخواهه و وقت عدوی آفتاب کامران میشه، مایل نیست که خورشید بتابه، مایل نیست خورشید بتابه تا حقیقت روشن بشه، مایل نیست خورشید بتابه تا نقصانهای وجودی او آشکار بشه، مایل نیست خورشید بتابه تا کمایدیهای او، هیچ چیزی دیگه. این آدم عدوی آفتاب کامرانی. و البته مولوی بس به کلام میدهد، میگوید چنین کسی دشمن قیامت هم خواهد بود، برای اینکه به تعبیر مولانا قیامت همون درخشیدن خورشید است و آشکار کردن همه نهانی ها. توجه کردی؟ پس قیامت عین روز روشن است، روز عین روز محشر است، روز عود بود است که بازی و فرد. قیامت تابش خورشید است به تعبیر مولانا، ولی نه خورشیدی که میتابد تا اجسام رو روشن کند، بلکه میتابد که نهانی ها رو روشن کند. و بنابراین دشمن روزند این خفاشکان، عاشق روزند این ذرهای کان. در اونجاست که میگوید کسانی که خفاشند دشمن خورشیدند، ذرهای خالص نه ذرهای بدلی، اونا عاشق روزند، چون در روز معلوم می شود که ذره خالصند و عیار تمام دارند و از ذرهای قلب و سکه های تقلبی متمایز می شوند. و این چنین است که مولوی در واقع دنیا و آخرت و خیشتن و نفس و خودخواهی و خداخواهی و نورطلبی و حقیقت جویی رو و تنهایی رو اینطوری با هم گره می زند و سعی می کند که یک منظومه فکری پدید بیاورد که و به آدمی بگوید که طالب نور بودن یا نورخواری به تعبیر مولوی همه جا یک فضیلت است. این که مولوی میگه من نور میخورم، چند جا در مثنوی داره معنیش اینه، میگه من با تاریکی دشمنم، من حتی خوراک من باید نور باشه. یه دو بیتی از مولوی که در دیوان شمس البته بعضی هم تردید کردن مال او باشه، اما صفای خاطر می آورد. می گوید من سر از درباب کله پاچه خوردن، میگه من سر نخورم که سر گرانم، پاچه نخورم که استخوانم، من نور خورم که قوت جانم. خب اینجا این نورخواری که مولوی مثال می زنه و حتی در جاهای هم اشاره می کند که آدمی باید چشم صفت باشه تا نورخوار باشه، و همین معانی است. یعنی خلاصه این عشقی که مولوی به آفتاب داره، به نور داره، به انجم داره، به روشنایی داره و دشمنی که دارد با دشمنان خورشید و با خفاش صفتان، اینها رو میتوان همه رو زیر یک سقف جمع کرد و از جان روشن این مرد روشن ضمیر خبر داد که چگونه او رو عاشق روشنایی و دشمن تاریکی کرد. تشکر.